بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل ما این سوال رو در آخر جلسه مطرح کردیم و بنا شد که امروز یه مقدار به اون بپردازیم و اون این سوال بود که اگر مکاتب فلسفی یا در واقع فلسفه ها و فیلسوفان نبودند، در واقع تاریخ چه شکل و شمایلی پیدا می کرد، چه سیر و جهتی پیدا می کرد، آیا تاریخ به همین شکل که جریان داره و به اینجا رسیده در واقع جریان داشت یا به گونه دیگر اتفاق می افتاد؟ و اگر جواب این سوال مثبت باشه و در واقع نبوده اونها باعث این می شد که جریان تاریخ به صورت دیگری باشد، به چه صورتی می بود؟ آیا بهتر از این می بود یا بدتر از این؟ خب ببینید، این یه سوال بسیار اساسی هست و مستقیماً مرتبط است با کارکرد تاریخی فلسفه و نقش اجتماعی فرهنگی تاریخی که فلسفه، حالا چه فلسفه اسلامی چه غیر اسلامی، ایفا کرده. خب ما در واقع دیدگاه سه شخص رو گفتیم که اینجا مطرح میکنیم. دیدگاه اول دیدگاه دکتر شریعتی بود که بحث کردیم و عرض کردیم که او معتقد است که اگر فیلسوفان در تاریخ نبودند، تعداد مختصری کتاب از کتابخونه ها در واقع کم می شد و اتفاق دیگری رخ نمی داد و به صراحت بیان کرد که در واقع یک اسپارتاکوس بی سواد به کار آمدتر است از یک آکادمی پر از سقراط و افلاطون و ارسطو، یا در واقع یک ابوذر بدوی بهتر است از صدها ابن سینا. خب حالا البته دیدگاه ایشون رو بعید کسی غیر از خودش قبول داشته باشه، حالا به خصوص حداقل در تاریخ غرب میدونیم که فلاسفه غربی نقش بسیاری داشتن در شکل‌دهی به تاریخ غرب. چهار مورد عمده رو در واقع اینجا میشه مطرح کرد که فلاسفه نقش اساسی در تاریخ مغرب زمین داشتند. یکی عبور دادن غرب از فرهنگ شفاهی به فرهنگ کتبی، یا نقش فلاسفه در خروج غرب از دوره تفکر اسطوره‌ای یا حالا دوره اسطوره‌ای به دوره تفکر علمی، عقلی و منطقی، یا چرخشی که در واقع در فضای تاریخی غرب ایجاد شد توسط اشخاصی مثل دکارت، جان لاک و فرانسیس بیکن. و مورد چهارم که بسیار بسیار جالب و مهم هست و ما با این مورد چهارم اتفاقا در رابطه با فلسفه ملا صدرا کار داریم و اتفاقا دقیقا برمیگرده به نقدی که آقای یثربی و آقای سید جواد طباطبایی مطرح کردند و ما انشاءالله در بررسی دیدگاه و نقد اونها و بعد از اون که وارد فلسفه ملا صدرا شدیم با این مورد چهارم در واقع کار داریم. این مورد چهارم کمتر در واقع مورد توجه قرار گرفته از طرف کسانی که به نقد تاریخ جهان اسلام و اشخاص مختلفی که نقش‌هایی رو در اون ایفا کردن پرداختن و اون عبارت هست از افلاطون‌گرایی که در آخر قرون وسطا در غرب شکل گرفت. اینو ما انشاءالله بعداً بازش خواهیم کرد. درسته، ببینید در ابتدای قرون وسطا ما در مغرب زمین افلاطون‌گرایی رو داریم، ولی به واسطه نهضت ترجمه و به واسطه ترجمه آثار ابن سینا و ابن رشد و فارابی یک چرخشی در غرب درست شد از افلاطون‌گرایی به ارسطوگرایی و این در واقع موجب یک جهش علمی در غرب شد. اما جالبه بدونید که ارسطوگرایی در غرب تا یه جایی برای غرب مفید بود، یعنی این ارسطوگرایی یه سری بنبست‌هایی رو ایجاد کرد که در قرن 15-16 با ترویج افلاطون‌گرایی غرب از اون بنبستی که درش گیر کرده بود به واسطه فلسفه ارسطو از اون خارج شد. و این چیزیست که مورد توجه مورخین فلسفه غرب از جمله راسل قرار گرفته و همچنین مورخین فلسفه علم در مغرب زمین و همچنین مورخین علم در مغرب زمین. حالا انشاءالله من به این بحث که رسیدیم هر در واقع سه دسته رو، یعنی هم مورخین فلسفه، هم مورخین علم و هم مورخین فلسفه علم رو اونجا هم کتاباشون رو معرفی خواهیم کرد و هم اون نگاهشون رو بیان خواهیم داشت و بیان خواهیم کرد که افلاطون‌گرایی که در قرن 15 و 16 شکل گرفت و اون بن‌بست علمی رو در غرب شکست چه جهتی از افلاطون‌گرایی بود. و بعد ما می‌بینیم که ملا صدرا رو همین جهت خاص از افلاطون‌گرایی تأکید داره. توجه می‌کنید؟ این رو ما انشاءالله به طور مفصل یکی از بحثامون خواهد بود. اما این سوال رو خب در فضای فلسفه اسلامی و در فضای جهان اسلام هم میشه طرح کرد که آیا واقعا اگر فلاسفه نبودند چی میشد و آیا نقشی که فلاسفه اسلامی ایفا کردند میشه گفت که همون نقش‌های مثبتی که اونا اون طرف ایفا کردن اینجا هم این نقش‌های مثبت مون تا حالا به یه شکل دیگه و متناسب با فضای تاریخ جهان اسلام ایفا شده یا ایفا نشده. خب این یکی از بحث‌های اساسی ماست که باید در واقع بهش بپردازیم. برای اینکه ما وارد این بحث بشیم ما مستقیماً اون نقادی که آقای یثربی و آقای سید جواد طباطبایی داشتن رو اینجا ما لازمه در واقع ریزش رو مورد بررسی و نقادی قرار بدیم. همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، آقای دکتر یثربی این تحلیل رو حداقل در 3 جا تکرار کردند، یکی در فلسفه مشا، یکی در فلسفه اشراق و دیگری در کتابی به نام عیار نقد، که ما از روی کتاب فلسفه مشا دیدگاه ایشون رو مورد بررسی قرار میدیم. ایشون در فلسفه مشا در صفحه 28 و 29 مواردی رو مطرح کردند. ایشون بحث رو تحت عنوان بازگشت از ارسطو و افلاطون مطرح میکنند و در واقع میگن که تاریخ غرب و تاریخ جهان اسلام دو سیر معکوس داشت. غرب از ارسطو رفت، از افلاطون رفت به سمت ارسطو. یعنی چی؟ یعنی از اشراق و اشراق گرایی رفت به سمت عقل و عقل گرایی و خرد ورزی. ولی در تاریخ جهان اسلام درست عکس این فرایند رخ داد، از ارسطوگرایی، از خردورزی، عقل و عقلگرایی سینوی و فارابی، ما به تدریج در واقع گرایش پیدا کردیم به افلاطونگرایی، اونم یک افلاطونگرایی بسیار افراطی که در واقع نماینده هاش یکی حکمت اشراقه، یکی عرفان نظری ابن عربی و صدرالدین قونوی است و بالاخره آخریش که دیگه تیر خلاصو زده به توسعه و پیشرفت، فلسفه ملا صدراست که در واقع از دید این آقایون نمیشه گفت که اون فلسفه است و یک عرفان و یک اشراق تمام عیار، یک مکتب شهودی است و دیگه بنابراین به لحاظ فلسفی بستری برای علوم فراهم نیست. پس تحلیل ایشون رو دقت بکنید، میگه رابطه کلیسا با معارف یونان درست برخلاف رابطه ما با آن معارف بود. کلیسا برخلاف الهیات و اصول غیر عقلانی خود از افلاطون به ارسطو بازگشت، در حالی که در جهان اسلام این جریان وارونه بود. یعنی علمای اسلام برخلاف تکیه و تأکید این دین بر عقل و اندیشه از ارسطو به افلاطون بازگشتند. بعد توضیح میده کلیسا در اوائل قرن ششم میلادی 529 میلادی آکادمی افلاطون را در آتن میبندد و در قرن 13 میلادی تعالیم ارسطو را در مدارس مسیحی اجباری می کند، در حالی که تقریبا همزمان یعنی قرن 5 و 6 هجری که می شود 11 و 12 میلادی جهان اسلام از تعالیم ارسطو که در فلسفه مشائی ابن سینا با استواری خاصی تنظیم شده بود برگشته و به حکمت اشراقی و تصوف روی آورد، که منظورش از حکمت اشراقی همون حکمت سهروردیه و تصوف عمدهش همون عرفان ابن عربی است، که ترکیبی بود از تعالیم افلاطون و نو افلاطونیان و هندیان. غرب از اشراق به عقل باز می‌گردد و ما از عقل به اشراق. آنان از آسمان مثل افلاطونی به زمین ماده ارسطویی باز می‌گردند و ما از حوزه عقلانی مشائی به هپروت ابن عربی میفتیم. خب این و خب حالا در واقع ادامه داره. ببینید در واقع اینجا ما در تاریخ جهان اسلام باید به چند نکته توجه داشته باشیم. واقعا چرا و چگونه این برگشت یا این چرخش به قول ایشون صورت گرفت؟ ببینید این چرخش در خود فلسفه و توسط فیلسوف انجام نشده. حالا من خواهم گفت انشاءالله امروز که اتفاقا یکی از کارکردهای اجتماعی و نقش تاریخی بزرگی که فلسفه اسلامی ایفا کرد اتفاقا در همین رابطه بود. یعنی دقیقا آنچه که از نظر اینها نقطه ضعف فلسفه اسلامی است، از دید من به شخص نقطه قوت و ظرفیت ایجاد شده در فلسفه اسلامی است. حالا رو توضیح خواهم داد. منتها اول عوامل این چرخش رو من یه اشاره‌ای داشته باشم روش. ببینید چرخش از خردورزی به صرف اشراق یا تصوف توسط فلسفه انجام نشده. در جهان اسلام افول از اونجایی صورت میگیره که در واقع سلسله هایی مثل غزنویان و سلجوقیان قدرت پیدا میکنند و آل بویه به شدت تضعیف میشه. سلسله های غزنویان و سلجوقیان اصلا و ابدا میونشون نه با علوم، نه با تفکر، نه با خردورزی اصلا و ابدا سازگاری نداره، ولی در عوض در واقع یک روحیه خشک فقهی و جمودگرایی دینی دارند و شدیداً متمایل به خلافت بن العباس دارند. این در واقع یه نکته. نکته دوم این که ببینید در دوره سلجوقی ما با دو پدیده مهم مواجهیم. یکی نهضت نظامی سازی هست، نظامی های خواجه نظام الملک که قریب به 80 الی 100 نظامیه در شهرهای بزرگ برپا میشه، و دومیش نمادش شخصی است به نام غزالی که در واقع از منظر یک فقیهی که دارای مقام شیخ الاسلامی هم هست و در واقع حکمش صرفا یک حکم فقهی نیست، بلکه حکمش حکم حکومتی هم هست، در واقع فلسفه تحریم میشه و حکم کفر فلاسفه صادر میشه. به صراحت ابن سینا یک کافر تمام عیار در واقع معرفی میشه. و در نظامیه ها چه اتفاقی میفته؟ در نظامیه های خواجه نظام الملک علوم طبیعی کلن کنار میره، علوم عقلی کلن کنار میره، فقط و فقط علوم ادبی، صرف و نحو، علم حدیث، علم فقه اونجا در واقع بهش پرداخته میشه. و البته با توجه به امکانات بسیار بسیار زیادی که در اختیار طلاب، در اختیار دانشجویان قرار میدادند، همه جذب همین مدارس و همین نظامیه ها میشدند. خب حالا دقت بفرمایید، ببینید همه اینها اصلا قبل از تولد سهروردی صورت میگیره. خوب دقت بفرمایید، غزالی در واقع تاریخ زندگیش 450 تا 505، یعنی نیمه دوم قرن پنجم هجری. سهروردی تولدش 549 هست، یعنی دقیقاً حدود 40 خورده سال بعد از مرگ غزالی تازه شخصی به نام سهروردی متولد میشه. رو خوب دقت بفرمایید، سهروردی در یک فضای بیشکل، یک فضای خونسا متولد نشده تا حالا اون بیاد به این فضا شکل بده. سهروردی تو یک فضایی متولد شده که تمام این اتفاقاتی که مورد نظر این آقایون هست درش رخ داده. یعنی در واقع فلسفه ابن سینا به شدت منکوب شده، به شدت سرکوب شده. نظامیه ها به وجود اومدند. در نظامیه ها علوم عقلی و علوم طبیعی به نوعی تحریم شده. سهروردی در دل یک همچین فضایی به وجود میاد. منتها حالا خواهم گفت که همین سهروردی در این فضا در واقع چه نقشی رو ایفا میکنه و اینجا یکی از کارکردهای اصلی اجتماعی و تاریخی فلسفه اسلامی همینجا مشخص میشه. منتها اجازه بدید در واقع دنباله بحث جناب آقای یثربی رو ما پی بگیریم. بعد ایشون تحت عنوان دانش ستیزی به بحث خودشون ادامه میدن، بازگشت غرب به ارسطو با ترجمه آثار مشایان جهان اسلام همانند ابن سینا و ابن رشد در قرن 12 و 13 میلادی، یعنی 6 و 7 هجری تحقق یافته. کلیسا در غرب به تأسیس مدارس و دانشگاه ها پرداخت و با تقسیم علوم به رشته های مختلف تحصیلی دست به تأسیس دانشکده های مختلف در داخل دانشگاه ها زد، در حالی که در جهان اسلام به دلیل همین وارونگی ها و انحراف ها و با تحریم تعقل و تفکر اقدام جدی بر ضد تمام رشته های علوم طبیعی و ریاضی به عمل آمد. خب حالا و جامعه اسلامی مدارس خود را از این مسائل مسخره و خطرناک در واقع تطهیر کرد، یعنی منظورش از همین در واقع ریاضیات و علوم طبیعی به زعم اونها. حالا خوب این دو خطیگر من ادامه بدم. و روز به روز بر مراکز درویشی و مطالب برخواسته از شطح و طامات و توهم و تخیلات صوفی افزود، در نتیجه شفا و اشارات ابن سینا از یاد رفت و هر ساله شاهد شرح جدیدی بر فصوص الحکم ابن عربی شدی. حالا دقت بفرمایید، ببینید همینجا من خیلی تعجب میکنم در رابطه با همین نقطه‌ای که آقای دکتر یثربی دست میذاره. اتفاقا یکی از بزنگاه‌هایی است که سهروردی در واقع وارد عرصه میشه و مواجهه پیدا میکنه با این فضایی که به وجود اومده. گفتم این فضا، این فضایی که آقای یثربی داره به تصویر میکشه، این قبل از سهروردی صورت میگیره. سهروردی دخالتی در به وجود اومدن این فضا نداره، اما سهروردی با تمام وجود به مقابله با همین فضا برمیخیزه. دقت بفرمایید، فلسفه مشائی که به محاق رسته و کاملا منکوب شده و جزء کفریات به شمار میاد، مرحله مقدماتی فلسفه اشراقه. سهروردی به صراحت قائل است به این که کسی که حکمت بحثی را، فلسفه مشا را طی نکرده، اهلیت و قابلیت ندارد برای فلسفه اشراق. ببینید، در واقع به نوعی میخواد فلسفه سینوی یا مشایی منکوب شده رو دوباره از نو احیا بکنه. برای چی سهروردی حکمت الاشراق را با منطق شروع میکنه؟ 80 صفحه اول حکمت الاشراق منطقه. سهروردی حکمت الاشراق را با منطق شروع میکنه، با یک وصیت‌نامه ختم میکنه و در وصیت‌نامه‌اش دقیقا این رو مطرح میکنه که این کتاب را به دست نااهل ندید. بعد نااهل را در همونجا تشریح میکنه که نااهل کیه و میگه نااهل اونیست که در واقع حکمت بحثی رو، فلسفه استدلالی رو در واقع پشت سر نگذاشته. نکته جالب این که سهروردی سنت سینوی رو احیا میکنه. در سنت سینوی هم منطق، هم علوم طبیعی، هم ریاضیات و هم فلسفه جا داره، هر دو جا داره، هر چند تا جا داره. شما کتاب الهیات شفا رو اگه نگاه بکنید، این نماد تفکر سینوی است. یعنی جامعه ما هم به منطق نیاز داره، هم به طبیعیات نیاز داره، هم به ریاضیات نیاز داره، هم به الهیات. و جالبه وقتی که ملا صدرا ابن سینا وارد الهیات شفا میشه، در آخر الهیات شفا یعنی مقاله دهم، ابن سینا به اینجا میرسه که جامعه اسلامی به شریعت هم نیاز داره. این در واقع یک جامعه اسلامی. اما قبل از سهروردی ریاضیات حذف شده، طبیعیات حذف شده، فلسفه حذف شده و سهروردی همه اینا رو دوباره میخواد برگردونه. برای همین آثار خودش را درست مثل ابن سینا با منطق شروع میکنه، بعدش طبیعیات، بعدش الهیات. منتها آثاری که از سهروردی منتشر شده، طبیعیاتش خب چاپ نشده، حذف شده. ولی مثلا تلویحات ابن سینا، تلویحات سهروردی دارای یه بخش طبیعیاته، یه جلدش طبیعیاته. پس بنابراین دقت بفرمایید، سهروردی دقیقاً همین بزنگاه هایی که توسط آقای دکتر یثربی و بعدش هم توسط آقای دکتر سید جواد طباطبایی شناسایی میشه، سهروردی اونا رو شناسایی کرده و باهاش مواجهه پیدا کرده.
منتها حالا بعدن خواهم گفت که پس چرا این مواجهه کارکرد تاریخی آنگونه که شاید و باید نداشته. حالا اینو من بحث خواهم کرد. بنابراین ببینید برای چی ما تفکیک میکنیم بین فلسفه اشراق و عرفان، حتی عرفان نظری ابن عربی. در عرفان نظری ابن عربی خب منطق، عقل، استدلال اون جایگاه منی و رفیعی که در فلسفه اشراق داره خب نداره. بر همین ما میگیم فلسفه اشراق، حکمت اشراق غیر از عرفانه. برای بعضیا من دیدم که مرزای بین حکمت اشراق و عرفان ابن عربی چندون بارز و مشخص نیست. خب اون که اشراقیه و شهودیه، خب این هم که اشراقیه و شهودیه، پس تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در همین نکاتی است که عرض کردم. از نظر سهروردی شما حتی اگر بخوای روش اشراقی و شهودی را هم داشته باشی، باید تفکر منطقی را پشت سر گذاشته باشی، باید فلسفه بحثی و فلسفه استدلالی رو در واقع گذرونده باشی. حالا بعد ما خواهیم دید که رابطه خردورزی و تفکر منطقی با شهود و اشراق چی هست. این رو به فلسفه ملا صدرا که میرسیم اینها بیشتر در واقع مورد کالبد شکافی قرار گرفته توسط شخص خود ملا صدرا. ابن عربی یه چند سال بعد از تولد در واقع سهروردی به دنیا میاد. بله، یعنی اون چند سال آخر عمر سهروردی مقارن است با اوائل عمر در واقع ابن عربی. بله بله، ابن عربی 640 فوت کرده، در صورت که سهروردی 587 فوت کرده. بله، یعنی خب حالا بله، خب حالا درسته، بله، یعنی به هیچ وجه نیم پذیره، به خصوص اون بحثای گسترده‌ای رو که ابن عربی تو فتوحات در واقع مطرح کرده و صرفا هم شهودیه و هیچ مبنای استدلالی نداره، نمیتونه دم داشته باشه، یعنی چیزاییست که قابل استدلال نیست. نشده. و خیلی مهمه، ببینید خیلی جالبه، یعنی دقیقاً نقاطی که ایشون دست میذاره، خب ببینید وقتی ما میگیم عرفان و تصوف، الان ذهنا متمرکز میشه رو عرفان ابن عربی، در صورتی که از قرن چهارم تا قرن دهم عرفان ابن عربی یه شاخه از ده ها شاخه عرفان در جهان اسلام بود. اینو بهش توجه بکنید، توجه بکنید. حالا من در رابطه با عرفان نکات دیگه ای رو بعد از
بحث آقای دکتر طباطبایی، سید جواد طباطبایی مطرح میکنم در رابطه با ابن سینا.
ابن عربی هم مثل سمره بعد از این جریان بوده، یعنی
بله یعنی عرض کردم در واقع ابن عربی حتی در واقع بعد از سهروردی به دنیا میاد.
ابن عربی بعد از سهروردی
و سهروردی بعد از شکلگیری همه این جریانات به دنیا اومده. درک میکنید؟ یعنی همطور که عرض کردم سهروردی در فضایی شکل میگیره که نظامیه ها به وجود اومدن و هیچ جایگاهی دیگه برای علوم طبیعی و علوم ریاضی وجود نداره. فلسفه مشا کاملا تعطیله. توجه میکنید؟ یعنی و پرداختن به اون هزینه داره براش، چون عرض کردم غزالی فقط و فقط یک فقیهی که از سر فقاهت یه حکمی صادر کرده نیست. غزالی به لحاظ ایدئولوژیک دست راست خواجه نظام الملکه و شیخ الاسلام خواجه نظام الملکه. به عنوان یک شخص حکومتی که میتونه حکم حکومتی صادر بکنه در واقع فلسفه رو تحریم میکنه و به صراحت از ابن سینا نام میبره و اونو منکر ضروریات دین میدونه و اونو در واقع کافر میدونه. توجه میکنی؟ پس سهروردی تو این فضای به شدت تاریک در واقع به دنیا میاد و شناسایی میکنه نقاط انحطاط رو، عوامل انحطاط رو، و با اونها در واقع به مقابله برمی‌خیزه. یعنی این بحث رو حالا من صرفا میخوام از نقطه نظر خود اونها و اونم صرفا با اتکا به عوامل و مباحث تاریخی پیش برم فعلا به فلسفه ملا صدرا که برسم وارد این بحث ها میشم. ضمن این که ببینید یه چیز رو ما توجه بکنیم، هر نوع وضعیتی که بخواد ما رو تمام قد و تمام عیار نیازمند دنیای دیگری بکنه، اون قطعا نمیتونه مطلوب باشه. آره یعنی بله آره یعنی آره یعنی صرف این که حالا طرف بیاد بگه نه اتفاقا موندن تو همین فضای هپروتی برای ما مطلوبه، خب ببینید اینو باید توجه داشته باشید. حالا شاید ممکنه یکی اینو بگه ولی انشاءالله که هیچ کدوم ما اینا نگیم.
آره بله کاملا درست بله 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 دقیقا
شاید
ببینید
پیش‌فرض‌های زیادی اینجا به کار گرفته شده. اولا در واقع عقل سینوی رو عقل ارسطویی گرفته. یعنی فلسفه سینوی رو فلسفه ارسطویی گرفته. اشراق سهروردی و حکمت متعالیه ملا صدرا رو افلاطونی و نو افلاطونی گرفته. ببینید بخوایم اینجوری وارد بحث بشیم خب خیلی بحثمون طولانی و گسترده میشه. اینجا دیگه من بعد از بحثای تاریخی و کارکردهای اجتماعی تاریخی خارج بشم و وارد این بحث بشم که آیا عقل سینوی عقل ارسطویی هست یا نه، فلسفه ابن سینا فلسفه ارسطویی هست یا نه، وقتی اینجا چند جلسه ما اصلا وقفه میفته تو بحثمون. بنابراین در واقع پیش‌فرضای اینجوری را من اصلا والدش نمیشم. توجه میکنی تو این بحثی که داریم
با همون معنای از عقلانیت که خودشون هم مراد میکنن، ولی این رو این عدم عقلانیت رو در ایران نسبت میدن به اشخاص مثل سهر وردی و در واقع ملا صدرا و اینها ابن عربی، این نسبت رو شما الان نقد کردید.
آره
قبل از این که اینا بیان
کاملا
پس ببینید من تو نقد خودم در حقیقت میخواستم دو نکته رو بیان بکنم. نکته اول این که در واقع تمام این عواملی که شما دارید دست روش میگذارید، همه این عوامل قبل از سهروردی کامل شکل گرفته. این عوامل انحطاط شکل گرفته. دومین نکته که بسیار بسیار مهمه، این عوامل مورد توجه سهروردی هم واقع شده و در واقع سهروردی خیلی هوشمندانه اینجا میخواد دوباره فلسفه را تو این فضا بیاره، تو این فضایی که کاملاً ضد سینوی است و ضد تفکر فلسفی است. میخواد این تفکر رو یه جور دیگه باز دوباره برگردونه. البته حالا اینجا ناگفته نماند، ما در تاریخ فلسفه اسلامی وارد این بحث ها هم میشیم. سهروردی ضمن این که متوجه همه این مسائل هست، حساسیت های سیاسی، وضعیتی که به وجود اومده، کاری که باید انجام بشه، با توجه به همه اینها خودش به فلسفه ابن سینا شدیداً نقد داره. هم میخواد فلسفه ابن سینا رو ترمیم بکنه، تکمیل بکنه و بعضی جاهاش رو تخریب بکنه، بازسازی ایجاد بکنه، همه این کارا رو میخواد انجام بده، ضمن این که در واقع میخواد دوباره فلسفه ابن سینا رو وارد جامعه بکنه، توجه میکنید، از نو در واقع احیا بکنه. خب اما آقای دکتر طباطبایی دو تا کتاباش تو بحثای ما مورد توجه، یکی خب ایشون شخصیه که خب واقعا تو تاریخ فلسفه غرب به خصوص تاریخ این اجتماعی سیاسی فرهنگی در واقع مغرب زمین خب انصافا کار کرده و کتاباش کاملا قابل استفاده است و ارزشمنده. دو تا کتاباش اینجا در واقع مد نظر ما هست، یکی همین زوال اندیشه سیاسی هست و یکی هم کتاب دیباجه‌ای بر نظریه انحطاط ایران که الان انشاءالله ما بعدن که وارد خود فلسفه ملا صدرا شدیم با این کتاب در واقع زیاد سرکار داریم، با همین دیباجه بر نظریه انحطاط ایران. جلسه اولم یه اشاره من داشتم یا جلسه قبل بود که در این کتاب حداقل 10 نظریه انحطاط مطرح شده و بعد انشاءالله ما خواهیم گفت که این بحث انحطاط و علل انحطاط کاملا مورد توجه ملا صدراست و ما اصلا میتونیم یک نظریه انحطاط به دست بیاریم از دل فلسفه ملا صدرا و اون نظریه را ما مقایسه خواهیم کرد با این نظریه‌های انحطاطی که ایشون اونجا مطرح کرده، ولی فعلا با اون کتاب کار نداریم. در زوال اندیشه سیاسی صفحه 270 و 271 خب ایشون چند مورد رو در واقع مطرح میکنه. مورد اول این که صدرالدین شیرازی به هر حال در سده‌ای که به دنبال نوزایش در مغرب زمین دستاوردهای فکری و فرهنگی و نیز آرایش و رابطه جدید نیروهای تثبیت و دوران جدیدی در تاریخ اندیشه فلسفی در غرب آغاز می شد، نتوانست دگرگونی بنیادینی در فلسفه ایرانی ایجاد کرده و طرح نوینی بیفکند که بتواند شالوده استواری برای نوزایش و دوره جدید تاریخ ایران زمین باشد. خب در واقع همون نکته که ما معمولا روش دست میذاریم، میگیم که ملا صدرا دقیقا همزمان بوده با دکارت و جان لاک و فرانسیس بیکن. اونا یک فلسفه جدید رسیدن بهش، یه بنیان جدیدی ایجاد کردن، ملا صدرا این طرف یه بنیان جدیدی، ولی خب بنیانی که اونا اون طرف ایجاد کردن چه کار کرده تاریخی فرهنگ اجتماعی داشت و در واقع بنیانی که ملا صدرا گذاشت حالا یا هیچ کار کردی نداشت به زعم اینها، یا اگر کار کردی داشت کار کردی به شدت منفی. ببینید این عدم توانایی رو اینجا ایشون داره به خود ملا صدرا و فلسفه ملا صدرا در واقع نسبت میده. حالا ببینید ما تو بحثایی که خواهیم داشت باید به این بپردازیم که آیا این درون مایه های فلسفه ملا صدراست که در واقع اقتضای تحول ندارد و یا حتی اگه بخواد تحولی رخ بده اون مانع میشه، یا بستر تاریخی که فلسفه ملا صدرا در اون بستر هست اون در واقع نمیگذاره، یا هر دوش. این یکی از بحث هست که انشاءالله ما باید در واقع بحث داشته باشیم، ولی ایشون فعلا از این سه شق همون شق اول انتخاب کرده. یعنی بحث را متوجه خود فلسفه ملا صدرا و درون مایه های فلسفه ملا صدرا کرده. خب این رو فلان داشته باشید این نکته را. مورد دوم دقیقا همون موردیه که آقای یثربی مطرح کرده و من حتی فکر کنم که آقای یثربی تحلیل رو از ایشون در واقع گرفته. در مورد دوم ایشون میگه برخلاف آنچه در مغرب زمین در حدود سده 12 میلادی گذشته بود که به دنبال نهضت ترجمه متن‌های فلسفی دوره اسلامی فیلسوفان مسیحی آشنایی دوباره با سنت ارسطویی پیدا کرده و با تکیه بر خردگرایی فیلسوفانی مانند فارابی، ابن سینا، ابن رشد، پایه‌های تأمل فلسفی جدیدی را تثبیت کردند. اما در دوره اسلامی متأخر با ورود و سیطره اندیشه عرفانی و جمعی که میان تصوف و شریعت به وجود آمد، در حدود و ثغور اندیشه خردگرای و دیگر جریان‌های خردستیز به تدریج ابهامی جدی به وجود آمد و حتی خردگرایی به دنبال تثبیت اندیشه عرفانی برای همیشه دستخوش کسوفی پایدار شد و از آن پس نیز هرگز دوباره ظاهر نشد. خب باز فرض بگیرید که این بحث درست باشه، ما انشاءالله باید وقتی که وارد مباحث مستقیم فلسفه اجتماعی ملا صدرا میشیم کاملا به این بحث بپردازیم که در واقع فلسفه ملا صدرا با این فضایی که ایشون میگه به وجود اومده چطوری برخورد کرده، چطوری مواجه شده. و واقعا خواهیم دید که این تحلیلی که ایشون میگه تا حدی درسته. حالا من انشاءالله یه نیمچه گزارش، یه گزارش خیلی کوتاهی از وضعیت عرفان و تصوف ما باید داشته باشیم. وضعیت تصوف از قرن چهارم هجری تا قرن دهم، خیلی خیلی کوتاه باید ما یه تصویری داشته باشیم تا اون وقت در واقع ببینیم که ملا صدرا در این فضا مستهلک شده یا در واقع در برابر این فضا ایستاده، ضمن این که نخواسته عرفان را رد بکنه. دقت بفرمایید، ضمن این که نخواسته عرفان را رد بکنه ولی در فضای عرفانی زمانه خودش تحلیل نرفته، مستهلک نشده و در واقع دست به نقادی و آسیب شناسی زده، دست به بازسازی زده، دست به جراحی زده. اینا رو در واقع باید بررسی بکنیم. مورد سوم، در قلمرو به اندیشه سیاسی صدرالدین شیرازی تنها از دیدگاه زوال و انحطاط آن اهمیت دارد. واقعا به کمال بی‌انصافی او که همه، حالا در واقع دلیلم بر بی‌انصافی این دو سه موردیه که خودش ذکر میکنه، او که همه کوشش خود را به اثبات معاد جسمانی مصروف داشته بود، از تأمل در معاش انسانها به طور کلی غافل ماند. اصلا جا به جا کتابای ملا صدرا این تحلیل رد میکنه با حالا البته بر ماست که دلیل بیاری، اینا تو ذهناتون باشه، یعنی در واقع ما بعدن وارد فلسفه ملا صدرا میشیم، اینا رو باید بحث بکنیم که آیا در واقع ملا صدرا نسبت به بحث معاش و نظام معاش اصلا بی توجه بوده و اصلا ارتباط فلسفه با نظام معیشتی، با نظام معیشتی دنیوی چه نسبتی دارد؟ این برای ملا صدرا مطرح بوده، نظریه داده در این رابطه، نظریه پردازی کرده. من عبارتهایی رو میارم که اصلا نشون میده که ملا صدرا کل نظام فلسفیش رو در همین راستا میدونه، که در واقع نظام معیشتی باید سر و سامون بگیره. مورد چهارم، صدرالدین شیرازی تنها یک بار در بخش پایانی کتاب مبدأ و معاد خلاصه‌ای درباره سیاست آورده و در این امر راهنمای او بخش پایانی کتاب الهیات شفای ابن سینا که در واقع ملا صدرا در کتاب‌های زیادی به رابطه بین شریعت و سیاست پرداخته، از جمله کل مشهد پنجم در شواهد و ربوبیه اصلا مربوط به این بحثه، مشهد پنجم بعد از مشهد رابع که در مورد بحث معاد هست، در مشهد پنجم وارد بحث سیاست و در واقع دیانت شده. که خب حالا بعدن بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که فلسفه سیاسی و اجتماعی ملا صدرا چه تفاوتهایی دارد با فلسفه اجتماعی سیاسی فارابی و ابن سینا. نره همه رو میگم که در واقع بنویسید و بعد از ما بخواید و انشاءالله وارد بحثشم خواهم شد. بالاخره مورد پنجم، من بخشاش رو نمیخونم و همطور تیکه به تیکه دارم میخونم. مورد پنجم، آن که صدرالدین شیرازی به اختصار درباره سیاست آورده فاقد کمترین اهمیت است و اگر همچون بسیاری از متقدمین بر اهمیت توجه به معاش به عنوان مزرعه معاد تأکید دارد، بیشتر ناشی از تکرار سخنان آنان است و نه از باب باور راستین به این سخنان. که خب در واقع اینجا ما باید وارد این بحث بشیم که ملا صدرا در زمینه نظریه پردازی سیاسی و حکومت در واقع چی گفته در مورد انحطاط اجتماعی، چی گفته و تا اون وقت در واقع ببینیم که آیا این قضاوت ها به چه صورت هست. 270 و 271. حالا ببینید این بحث‌های آقای یثربی و آقای طباطبایی در مجموع از دو جهت قابل نقده. یک به لحاظ زمینه محتوایی و دو به لحاظ زمینه تاریخی. منظورم به لحاظ زمینه محتوایی، منظورم قضاوت در مورد محتوای فلسفه ملا صدراست. یعنی واقعا محتوای فلسفه ملا صدرا به همین صورتی است که اینا به تصویر کشیدند. من سه چهار نکته کوتاه رو در این رابطه خواهم گفت، منتها بعداً خیلی بیشتر بحث کردیم خواهیم کرد. ببینید، من قبلا هم عرض کردم من تو این زمینه یه فرمول بسیار بسیار مهم دارم. من معتقدم که میزان بهره‌وری دقیقا مساوی با میزان سرمایه گذاری. این نه فقط تو بحث اقتصاد و بازار و تجارت، تو بحث فرهنگ و در واقع نظام تفکر و اندیشه هم این فرمول برقراره. شما رو علم، حالا هر علمی باشه، حتی علم پزشکی، یه کاربردتر از علم پزشکی، از علم پزشکی به همون میزانی میتونی بهره بگیری که سرمایه گذاری کردی. اگر رو علم پزشکی هیچ سرمایه گذاری نکنی، بهره هم شما نمیتونی بگیری، نباید انتظاری داشته باشی از پزشکی. شفا که نمیده، خوب که نمیکنه، کورم میکنه. سرمایه گذاری نکنی این طوریه. واقعا ما رو فلسفه ملا صدرا چقدر سرمایه گذاری کردیم که حالا انتظار داریم که بهره ببریم ازش. جالبه مورد 3 و 4 و 5ی که آقای دکتر سید جواد طباطبایی روش دست میذاره و مطرح میکنه، اتفاقا بیانگر همین عدم سرمایه گذاریه. یعنی در واقع ایشون به چه وسعتی از آثار ملا صدرا رجوع کرده و اونا رو مطالعه کرده و حالا مورد قضاوت قرار میده. بله، این همون بحثیست که من عرض کردم. ما چه انتظار داریم؟ یکی از دلایل عمده برای عدم، خوب دقت بفرمایید، برای عدم سرمایه گذاری تاریخی رو فلسفه اسلامی همین بحث که پس از 1000 سال هنوز تعداد زیادی از آثار فارابی و ابن سینا خطی است، اصلا در دسترس من و شما و هیچ کس دیگه نیست. بعد از 1000 سال این نشون میده که در واقع تفکر فلسفی در جامعه ما اصلا چه جایگاهی داره. اصلا جایگاهی داره؟ بله. شما میتونی ادعا بکنی که آقا ما فلسفه ابن سینا داریم و فلسفه ابن سینا چیه؟ شما وقتی آثار زیادی در دست نباشه، اصلا حدود و ثغور فلسفه ابن سینا رو چگونه میتونی ترسیم بکنی؟ چگونه بیان بکنی؟ این بیانگر عمق فاجعه است. تفکر فلسفی اصلا جریانی نداشته. حالا شما میخوای ازش در واقع برداشت بکنی، باید یه چیزی باشه تا ازش برداشت کرد. ببینید، اینجا من میخوام حتی یه قدم پامو بالاتر بذارم. ببینید، ما دیگه بعد از قرآن که دیگه بالاتر از نهج البلاغه ما نداریم. نهج البلاغه در رابطه با فرهنگ ما، در رابطه با تاریخ ما چه تحولی ایجاد کرده؟ آیا با وجود نهج البلاغه باید این باشه وضعیت فرهنگ ما؟ خب مشکل کجاست؟ مشکل برمیگرده به خود نهج البلاغه؟ یا مشکل برمیگرده به اون بستر تاریخی که این نهج البلاغه درش زندگی کرده تا الان. بله ببینید فلسفه ما خیلی خوب به ما تعلیم داده که شما همواره توجه بکن اگر یک طرف فاعلیت فاعل هست، یک طرف هم قابلیت قابل. نهج البلاغه از حیث فاعلی همه چی تمومه، قرآن از حیث فاعلی همه چی تمومه، صحیفه سجاده همینطور. قبلا عرض کردم عاشورا، عاشورا بزرگترین سرمایه معنوی و معرفتی شیعه است و هرگاه در طول تاریخ یه سر سوزن از این سرمایه معرفتی و معنوی برداشت شده، یک قوقای اجتماعی فرهنگی برپا شده. خب با وجود این همه قرآن، نهج البلاغه، عاشورا، معارف امام جعفر صادق و امام محمد باقر، معارف رضوی، صحیفه سجادی، این ادعیه ها که هر کدوم یک هفت دریاست، باید این باشه وضعیت فرهنگی ما، باید این باشه وضعیت اجتماعی ما، باید این باشه وضعیت تاریخی ما. خب این اشکال به کجا برمیگرده؟ اشکال به خود اینا به هیچ وجه بر نمیگرده، به دلیل عقلی و به دلیل نقلی، این معارف بلند رفی. اشکال پس به جای دیگه است. بنابراین بستر تاریخی خیلی مهمه، بستر تاریخی که دکارت درش واقع بوده، بستر تاریخی که ملا صدر درش واقع بوده. توجه میکنی؟ پس در واقع این به لحاظ محتوایی این دو سه مورد را فقط من میخواستم اشارتن در واقع بیان بکنم. اما به لحاظ تاریخی فلسفه تاریخ این بحث مطرحه، هم در جامعه شناسی که اصلا راز تحولات اجتماعی چیه؟ آیا در واقع رخدادهای تاریخی، تحولات اجتماعی و تحولات تاریخی، چرخش‌های اجتماعی و تاریخی در واقع شخصیت محور و متفکر محوره؟ یعنی این شخصیت ها هستند، یا اینکه علاوه بر اینها ببینید یک سلسله عواملی هم هست که خارج از دسترس اندیشمندانه. شما الان ببینید مثلا قرن چهارم پنجم، خب اشخاصی مثل ابوریحان بیرونی، ابن سینا، حسن ابن هیثم، زکریای رازی و ده ها شخصیت از این قبیل دارن زندگی میکنن. یعنی آثار اینها وقتی میره در غرب یک تحولی ایجاد میکنه که اون تحول در خود اینجا ایجاد نمیشه. توجه میکنید؟ ببینید تحولات سیاسی در زمان ابن سینا اصلا و ابدا در حیطه تأثیرپذیری از این ده ها شخصیتی که من عرض کردم اصلا نیست. خوب دقت بکنید، یعنی اگر یه مطالعه داشته باشید رو قرن 4 و 5 که چطور میشه که سلسله غزنویان میان رو کار، آل بویه تضعیف میشه، بعد سلجوقیان میان رو کار. ببینید اینجا مسائلی اصلا مطرحه که در ید اختیار و اراده و قدرت کسایی مثل ابن سینا و فارابی و ابو ریحان و اینا در واقع نیست. یعنی نمیشه همه رو شخصیت محور واقعا پیش برد. نمونای زیادی اینجا، یا حالا بعدن من به ملا صدرا که برسم، در مورد ملا صدرا هم همینطوره. نه دقت بفرمایید. خب اینجا دیگه باید ما یه سری بحثای محتوایی داشته باشیم. حالا من در رابطه با فلسفه ملا صدرا عرض کردم وارد فلسفه، وارد بحثای محتوایی نشدیم. بله عرض کردم این الان یه ادعاست ما داریم که آیا اونچه که واقع نشده ناشیست از درون مایه های فلسفه ملا صدرا، یا ناشیست از عوامل تاریخی، یا ناشیست از هر دو. توجه میکنی؟ در مورد نهج البلاغه هم همینطور. خب اینجا ما باید وارد یه تحلیل محتوایی از نهج البلاغه بشیم، بله، و بعد در واقع وارد این بحث بشیم که خب اگر محتوا اینه پس چرا کار کرد اونه؟ بله؟ این دوتا چه تناسبی بینش هست؟ در رابطه با عاشورا هم همینطور. ببینید عاشورا یکی از مهمترین عوامل کوبنده نظریه تقلب هست، نظریه سیاسی تقلب هست که در جهان اسلام آخرالامر همین نظریه شکل میگیره. یعنی در واقع حکومت و مشروعیت با کیه؟ با من غلبه. یعنی هر کس غلبه پیدا بکنه. خب در واقع عاشورا اصلا به لحاظ سیاسی یک نهضت علیه این نظریه سیاسیه، ولی معلوس شما ببینید این نظریه سیاسی تثبیت میشه در جهان اسلام. توجه میکنید در همه بخشای جهان اسلام این نظریه تثبیت میشه. و بعد دقت بفرمایید به لحاظ فلسفی شما مراجعه بکنید به مقاله دهم الهیات شفا. حالا تو اون بحثایی که ما داشتیم تو الهیات شفا وارد ریز همه این نکات شدیم. فلسفه ابن سینا کاملاً در واقع مخالف همین نظریه سیاسی تقلبه. توجه میکنید؟ یعنی به لحاظ فلسفی این نظریه رو کاملا رد میکنه. ولی این بحث ابن سینا چرا مجال طرح پیدا نمیکنه؟ چرا مورد توجه اجتماعی قرار نمیگیره؟ چرا مورد توجه سیاسی قرار نمیگیره؟ بله خب اینا در واقع قابل بحث هست. خب
من یه جمع‌بندی بکنم، حالا یه قسمت از بحثام میمونه واردش نمیشم چون ناقص میشه. ببینید ما امروز به صورت اشاره میخواستیم دو تا کارکرد اجتماعی تاریخی فلسفه اسلامی رو بیان بکنیم. خب یکیش رو اشارتاً بیان کردیم، یکی دیگهش موند. اونی که بیان کردیم اتفاقاً سهروردی درش نقش ویژه داره و جالبه مجموعه عواملی که هم آقای دکتر یثربی هم آقای دکتر طباطبایی شناسایی کردن به عنوان عوامل انحطاط کاملا مورد توجه سهروردی در حکمت الاشراق در فلسفه اشراقیش هست و در حقیقت سهروردی به مقابله برخواسته با چنین فضایی. توجه میکنید؟ این یه نکته. نکته دومی که حالا انشاءالله کارکرد دوم فلسفه اسلامی است و جلسه بعد وارد بحثش خواهیم شد، عبارت است از نقشی که فلسفه اسلامی در رابطه با عرفان ایفا کرد. دقیقاً کاری که فلسفه اسلامی در رابطه با عرفان کرد و این کار از ابن سینا شروع شد و تا ملا صدرا ادامه پیدا کرد، یک ضرورت اجتماعی تاریخی، یک رسالت اجتماعی تاریخی بود که به درستی اول ابن سینا اون را دریافت کرد و بعد سهروردی و بعد ملا صدرا که اون رو در واقع خواهیم گفت و مجموعه بحث ها رو به همین شیوه انشاءالله پی خواهیم گرفت تا برسیم به خاص فلسفه ملا صدرا. درسته ما عنوان بحثمون فلسفه اجتماعی ملا صدراست، ولی میخواییم یه مقدار وسیع‌تر در مورد کل فلسفه اسلامی و نقش تاریخی و اجتماعی که فلسفه اسلامی ایفا کرده در واقع به بحث بپردازیم. حالا البته اگه سوالی بحثی باشه ما در خدمتیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.